ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حسن روحانی 3 زن را به عنوان دستیار و معاون رئیس جمهوری معرفی کرد. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی 24 مرداد آغاز خواهد شد. و برخورد یک خودرو با سربازان فرانسوی در حومه پاریس 6 مجروح بر جای گذاشت. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش همراه شما. حسن روحانی طی حکمی شهیندخت ملاوردی را به عنوان دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی منصوب کرد. خانم ملاوردی در دولت پیشین حسن روحانی معاون امور زنان و خانواده بود. در هفته‌های گذشته برخی فعالان مدنی خواستار ادامه حضور خانم ملاوردی در کابینه شده بودند. در همین حال معصومه ابتکار طی حکمی به عنوان معاون امور زنان و خانواده منصوب شد. خانم ابتکار پیشتر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت. در همین حال روز چهارشنبه لیا جنیدی وکیل پایه یک دادگستری به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری منصوب شد. در پی اعلام کابینه پیشنهادی حسن روحانی به مجلس در روز سه‌شنبه، برخی از اینکه هیچ زنی به عنوان وزیر معرفی نشده بود انتقاد کردند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی روز 24 مرداد آغاز خواهد شد. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است بر اساس پیشبینی‌ها بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه 12 سه یا 4 روز به طول می‌انجامد. بنابراین گزارش، وزیران پیشنهادی پیش از جلسات بررسی صلاحیتشان قرار است در کمیسیون‌های مرتبط با حوزه کاریشان حاضر شوند. حسن روحانی روز سه‌شنبه 17 وزیر پیشنهادی خود را معرفی کرد، اما همچنان نامزد احراز پست وزارت علوم را معرفی نکرده است. در فهرست آقای روحانی 8 وزیر قرار است جای خود را به افراد تازه‌ای بدهند. در پی برخورد یک خودرو با سربازان فرانسوی در حومه پاریس 6 تن از آنها مجروح شدند. راننده این خودرو متواری شده و پلیس عملیات جستجو برای او را آغاز کرده است. جراحت 2 تن از این سربازان جدی توصیف شده است. این رخداد بامداد روز چهارشنبه در شمال غربی پاریس و در منطقه لوالوآپره رخ داد. شهردار این منطقه گفته است که خودرو به سمت سربازان رانده و تردیدی نیست که به گفته او یک اقدام عمدی بوده است. از نوامبر سال 2015 میلادی، حدود 2 سال پیش و در پی انجام چند حمله در فرانسه، این کشور در وضعیت اضطراری به سر می‌برد. در این مدت حملاتی علیه نیروهای امنیتی که حضوری پررنگ‌تر در سطح جامعه دارند گزارش شده است. تاجیکستان روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که در قتل افراد مشهور از جمله سفرعلی کنجایف رئیس پیشین پارلمان آن کشور دست داشته است. در یک فیلم مستند تلویزیون دولتی تاجیکستان، وزارت کشور ادعا کرد که تهران به دامن زدن به جنگ داخلی در تاجیکستان در دهه 90 علاقه‌مند بود و به حزب اسلامی تاجیکستان کمک مالی کرده و تعدادی شبه نظامی را در خاک ایران آموزش داده است. چندین تن از افراد سرشناس تاجیکستان از جمله سیاستمدار، نویسنده و افسر روس بین سالهای 1997 و 2004 در تاجیکستان ترور شدند. سفارت ایران در دوشنبه در واکنش به این گزارش در گفتگو با بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این گزارش را دروغ و توهین خوانده و گفته این موضوع بررسی می شود. ایران و روسیه میانجی‌های مذاکرات برای پایان 5 سال جنگ داخلی تاجیکستان در سال 1997 20 سال پیش بودند. اما مثلث وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هسته اصلی تیم اقتصادی دولت‌ها را در ایران تشکیل می‌دهند. البته تیم اقتصادی دولت محدود به این سه نهاد نیست و در لایه بعدی دیگر وزارت‌های اقتصادی شامل نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و راه و شهرسازی نیز به کمک آن مثلث می‌آیند. تا آهنگ تیم اقتصادی دولت آهنگی موزون شود. حسن روحانی روز سه‌شنبه اسامی فهرست وزیران پیشنهادی دولت 12 را به مجلس ارائه کرد. در این فهرست از اعضای مثلث اصلی اقتصادی دولت یک ضلع آن یعنی وزیر اقتصاد تغییر کرده است. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
رکورددار ترین‌های دولت 11 قایب بزرگ فهرست وزرای پیشنهادی در دولت 12 است. علی طیب نیا 4 پیش از این با کسب 274 رأی از 284 رأی مأخوذه وزیر امور اقتصادی و دارایی شد و با این رأی بالاترین رأی مأخوذه در جلسه رأی اعتماد کابینه ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را از آن خود کرد. اما او نخستین کارت زرد نمایندگان یا اقدار مجلس به وزرا در دولت 11 را نیز به نام خود به ثبت رساند. علی طیب نیا که از او به دلیل تخصصش با عنوان طبیب تورم یاد می شد با برنامه کاهش نرخ تورم پای به ساختمان قدیمی باب همایون گذاشت. طیب نیا زمانی که بر صندلی وزارت اقتصاد تکیه زد، اقتصاد ایران نرخ تورمی بالای 40% و نرخ رشد اقتصادی منفی 7% را تجربه می کرد. و حال که او کسوت وزارت را از تن بیرون می کند، اقتصاد ایران تورمی حدوداً 10% و نرخ رشدی 7% را ثبت کرده. اما این تمام کارنامه کاری این استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیست. او از بابت رکود محسوس در اقتصاد ایران در این سالها در معرض انتقادهایی بوده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در بیان کارنامه کاری علی طیب نیا چنین می گوید.
وزیر دارایی سابق دارای موفقیت هایی بود و در اموری هم البته چندان کامیاب نبود. مثلا اینکه ایشون با توجه به تخصصش که در امور تورم بود تونست نقش داشته باشه در کاهش تورم. افزون بر این میدونیم که دولت موفق شد ثبات نسبی رو برگردونه به بازار ارز و به هر حال تونست یک ثبات نسبی رو ایجاد بکنه در سیاست گذاری های اقتصادی. ولی علارغم این موفقیت ها در چند موضوع موفق نبود، ناکارآمد بود دولت. خود وزیر اقتصاد هم با تأسف از این مسئله اسم میبره، از جمله مسئله ناکارآمدی در عرصه خصوصی سازی که ایشون در یکی از مصاحبه‌هایی که این روزا کرده میگه ما در دوره قبل از انقلاب تنها دو بخش خصوصی و دولتی رو داشتیم، الان یک بخشی داریم که نه خصوصی است نه دولتی است، نظارت دولتی رو نداره ولی همزمان میتونه از امکانات فرصت‌ها استفاده بکنه و امکاناتی که عمومی هست و اون بخش شبه دولتیه.
مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی در نروژ، نیز بر کارنامه کاری علی طیب نیا در وزارت اقتصاد مهر تایید میزند و برای این امر دلایلی میآورد.
برنامه‌ای که ایشون در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی داشتن و این افزایش درآمد مالیاتی کارنامه خوب هست. در همین خصوص در بحث شفافیت و در بخش‌های مختلفش بحث مدیریت گمرک هست، توانستن تحول بسیار خوبی رو در حوزه مدیریت گمرک بکنن. در خصوص مدیریت بدهی‌های دولت با وارد کردن مفهوم مدرن و مفهوم جدید فروش اسناد خزانه اسلامی چه در فرابورس و چه در سیستم بانکی این سازماندهی کرده به نحوی که 15% به بحث تعهدات دولت از طریق فروش اسناد خزانه اسلامی تامین میشه، این هم کارنامه بسیار شایسته و کارنامه خوبی رو داره. و اگر خلاصه بگوییم عملکرد اقتصادی آقای دکتر طیب نیا در تیم آقای روحانی حرکت به سمت دولت مدرن هست.
جایگزین علی طیب نیا در وزارت اقتصاد معاون اوست، مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران که در 3 گذشته در دولت‌های دیگری نیز معاون وزرای اقتصادی بوده و از او به عنوان تکنوکراتی تمام عیار یاد می‌شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و صاحب نظر مسائل سیاسی ایران در آلمان، از این تغییر در فهرست وزرا اینگونه می‌گوید.
در حوزه اقتصادی آقای روحانی دست به انتخاب استراتژیک زده. مسعود کرباسیان رو به عنوان رهبر ستاد اقتصادی دولت معرفی کرده، او یک تکنوکرات تمام عیار هست، در هر سه دولت موسوی، خاتمی، هاشمی کار کرده، حتی با قالیباف هم کار کرده، یک مترجم و مؤلف جهانی سازی اقتصاد در ایران هست. انتخابش بسیار معناداره و روشن کننده سیاست اقتصادی دولت مبنی بر تعامل با جهان هست.
مسعود کرباسیان متنی را به عنوان برنامه کاری خود در وزارت اقتصاد منتشر کرده است تا در صورت گذراندن خانه مجلس خط مشی آتی اقتصاد ایران را بتوان از روی این متن حد زد. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد از ارزیابی خود درباره این متن و برنامه گزینه وزارت اقتصاد در دولت بعدی میگوید.
یکی مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان ملی ذکر شده که البته به صراحت گفته نمیشه منظور از این بند همون خصوصی سازیه. دوم تأمین پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و سومیش شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و بعد از اون پیشبرد برونگرایی و بین‌المللی سازی اقتصاد کشور که البته این امر مهمیه. منتها وقتی این به اصطلاح سند رو مطالعه میکنیم در واقع به میزان زیادی کلیگویی درش دیده میشه و همچنین ابهام. دولت نمیتونه در این مدت 4 سال به تمام این اهدافش برسه با توجه به این ظرفیتش. ای کاش دولت مردان و بخصوص اونهایی که در چارچوب اقتصاد کار میکنن تنها 1 یا 2 هدف رو مد نظر قرار میدادن و اون هم مسئله حل این شبه دولتی ها و نظام بانکی بود.
به گفته مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بورس در نروژ، راهی که مسعود کرباسیان ادامه خواهد داد راهی مشابه با علی طیب نیاست.
فکر میکنم اولویت اول آقای کرباسیان ادامه سیاست‌های آقای طیب نیا در این خصوص باشه، میتواند به عنوان نقطه مثبتی برای ایشون که برای اولین بار هست که در جایگاه وزارت قرار میگیره باشه.
اگر کرباسیان بتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند، پس از 3 دهه تجربه معاونت به وزارت میرسد.
آرش حسنی گزارش میداد. در مورد کابینه حسن روحانی شما چی فکر میکنید؟ دیدگاه خودتون رو میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بخشی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای روحانی رأی رو گرفت، 24-25 میلیون بهش رأی دادن. باند آقای روحانی همون باند بیت رهبریه، همشون از یک کاسه آب میخورن. فقط ما مردم ایران رو جمله های خوب خوب میدن میکیچون سر رأی گیری. موقع که رأی را آوردن همون اینا همشون دیگه بانده.
کابینه آقای روحانی با نظر مقام معظم رهبری و مشورت آقای روحانی تنظیم شده کابینه بسیار قوی، ولایی و مردانه است. ای کاش میشد سعید طوسی هم در این جمع حاضر بود.
بعد از دیدار آقای روحانی با دولت با تفنگ به این نتیجه رسید که دولت بی تفنگ باید در کابینه‌اش هیچ گونه وزیری نداشته باشد. ایشون فقط ماشینش دود میکنه و هورا میزند و فریاد میزند و روز به روز به عقب برمیگردد. ما مردان ایرانی زنان ایرانی رو بسیار شریف، مقتدر، توانا در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حتی نظامی قادر میدونیم.
الان دولت معرفی شد، خبرش هم منتشر شد. من کم و بیش راضی هستیم از اینکه آیین نعمت‌زاده رفت، از اینکه زنگنه و آخوندی و حتی دکتر رحمانی که خیلی ها بهش معترض بودند موند. من خوشحالم چون با بسیاری از اینا از نزدیک کار کردم و میشناسمشون. حتی بعضی از وزرایی که الان در کابینه هستند، یعنی معرفی شدند در کابینه که پیشنهاد شده، ما شناخته، یعنی جامعه شناخته درستی نداره و این کار رسانه هاست که اینها رو بیشتر دربارشون صحبت کنه و بازتابشون هم تو افکار عمومی به مسئولین خود دولت و مجلس منتقل کنه. ولی من بسیار امیدوارم که بسیاری از این وزرا رأی بیارن، بدون مخصوصا آخوندی که یک مقدار زیر ضرب اصولگراها بود، ولی به هر حال افکار نوعی داره، آدم جسوریه. ما به وزیر جسور نیاز داریم که آخوندی این خصلت رو داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها برمیگردیم.